أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در شماره 47 تحت عنوان حضور بیشتر انسان در نزد خود و در جهان، یه نکته‌ای داره بشید. ما یه اتهامی است که علل قاعده به ظاهر میشه به ما بگیرن، ولی چرا ما میتونیم در جای دیگه از این ادعایی که اینا میگن باشیم؟ حالا متن میخونیم. آیا با نیروی انقلاب اسلام، با نیروی تاریخی انقلاب اسلامی که بتواند خود را در تاریخ و در جهان ادامه دهد فکر کرده این؟ یعنی این نیروی انقلاب اسلامی همچی توانایی داره که خودش رو در تاریخ و جهان ادامه بده تا متهم نشیم به امیدواری نسبت به ادامه انقلاب اسلامی در این تاریخ به عنوان کسی که با تجربه ناتمام دل بسته است؟ اتهامی بزرگی هم هست که خب حالا خود متن بگه که چرا اونا اینا میگن و چرا ما میگم نه. یعنی واقعا خب میگن خب تهش کو، انقلاب اسلامی که شما میگن تهش کو، و همطور که دیگه باز بلدین دیگه، گفتن اون جایی هم که شما اومدین تو تاریخ تجربه یه ناتمامی بوده. اصلا باید ادعایی که اونا دارن، ما نیروی تاریخی انقلاب اسلامی را میتونیم طوری ببینیم که این اتهام نباشه، در حالی که جایگاه سپهر معرفتی سنت کجا؟ این نکته است. و سپهر معرفتی فرهنگ مدرنیته در سوبژگی انسان کجا؟ دقیقا ما این دوتا را باید متوجه بشیم. آیا میتوان سپهر معرفتی فرهنگ مدرنیته را بر سپهر معرفتی سنت مسلط دانست؟ و امثال ترامپ ها اینا حرفشون همینه دیگه، که ما میتونیم ادامه پیدا کنیم. سخت رو این حرف دارن که ما اینقدر تکنیک رو در اختیار داریم که میتونیم ادامه پیدا کنیم با تکنیک. بحث اینه که با تکنیک ادامه پیدا میکند یا یه آینده‌ای که شما در پیش خودتون مد نظر دارید، که حالا باید رو این بمونیم. آیا آموزه هایی که ما را دعوت می کنند تا نسبت به آنچه از طریق رژیم صهیونیستی بر مردم غزه می گذرد بی تفاوت نباشیم؟ یعنی خب اینکه نسبت پیروزی برای مردم غزه و حماس قائل باشیم، این متن حداقل یک سال پیش نوشته شده است دیگه، که باید امیدوار و پیروز بود یا باید نه؟ حداقل راحت نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم. ادعای نیست دوباره. آری، در جهانی که ارزش ها بی ارزش شده، اگر ما با خود آگاهی تمام در تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شده حاضر شویم، معنای معجزه یه امید، یا حالا بگوید معجزه امید و ایمان را که حضور در راهی است که مقابل ما گشوده شده است درک میکنیم و به هنگامی میاندیشیم که باید به انسان در ساحتی اصیلتر نظر کرد، که ما میگویم انسان نهایی. انسان نهایی چه نوع انسانی است؟ میشه تو دل انقلاب اسلامی اونا مد نظر قرار داد؟ یک. و از ارزش های تازه که با حضور هرچه بیشتر انسان در نزد خود است، یعنی که اینم میدونین که وقتی میگم این همه سوبژگی انسان رو داریم میگم، اما سوبژگی داریم یه تعریف خاص ازش میکنیم که نسبت به بیرون براش خیلی مسئله نیست. آیا بعد بخند روش فکر کنید خوبه که این بیتفاوتی نسبت به بیرون یا خودبنیادی از نسبت به خود؟ هر دوتاش میشه. و سوبژگی معناش اینه که ما در پیش خودمون به اوج انسانیتمون فکر میکنیم، یه معناش هم اینست که نه ما حاضریم که بیرون رو هیچی براش قائل نباشیم، هر کاری دلمون میخواد باهاش بکنیم. حالا بریم جلو. پس الان بریم تا این نکته دوش مشخص بشه. میگه که حالا با توجه به این، به هنگامه می اندیشیم که باید به انسان در ساحتی اصیل تر نظر کرد، به اعتبار نهایی تر انسان، و از ارزش های تازه که با حضور هرچه بیشتر انسان در نزد خود حاضر است سخن گفت، تا انسان بیش از پیش در جهان خود حاضر شود و حضور در تاریخی را که با انقلاب اسلامی پیش آمده است چی میشه؟ عین حضور در نزد خود و در نزد انسانیت همه انسان‌ها بیابد. اینجا دیگه اوج ادعای ما اینه، در اوج مستی حضور تاریخی از این، در عین اصرار کامل بر سوبژگی انسان، در این نوع حضور است که متوجه نیروی تاریخی انقلاب اسلامی شده ایم و به جای اینکه متهم شویم به همون چیز، به امید به تجربه اینا تمام نسبت به ادامه انقلاب اسلامی، با تجربه‌ای که همچنان رو به جلوس رو هستیم و این خاصیت هر حرکت توحیدی در تاریخ و نظر به افقی است که انسانها را با رحمت الهی روبرو می‌کند. که حالا همونا که بلدین دیگه، اگر یه چشم انداز است غیر یه توهم است. خب چشم انداز شد در افق توحیدی، این اتهام که شما که تجربه نکردید که این انقلاب تهش چی میشه، اصلا ما با تجربه نمیخوایم معنیش کنیم که اگه با تجربه برفرض الان مثال همین تجربه سوریه، حالا چه تجربه سوریه پیش میمد چه نیمد، ما در جایی که هستیم یه جاییست که حضور انسان در نهایت خودش که خودش رو در یک تعالی مد نظر داره و انقلاب اسلامی هم متذکر همینه است. یعنی وجدان تاریخی انسان ها متوجه است که انقلاب اسلامی یک نوع تذکر است به انسان که تو می توانی در جهان حاضر باشی در عین اون حضور اصیل خودت که جانت یه جهان باشد. وقتی که انسان دیگه ببینید دیگه عملا عرف این شد دیگه، آیا آموزه هایی که ما را دعوت می کنن تا نسبت به آنچه از طریق رژیم صهیونیستی بر مردم غزه می گذرد بی تفاوت نباشیم؟ میگه آیا آموزه هایی که ما را دعوت می کنن به این حکایت از آن ندارد که آن رژیم در این تاریخ در جایگاه بدی ایستاده است؟ و به اعتبار اینکه انسان‌ها نمیتونن آیندهشون را با این حضور و این قدرتی که اینا پیش آوردن بپذیرن. چرا؟ به اعتبار اینکه انسان در انسانیت خودش داره خودش را دنبال میکنه. این سطر دوم صفحه 55. در عین حضور در نزد خود در نزد انسانیت همه انسان‌ها بیابد. و معلومه است که حالا این سوال پیش میاد که اینا گفتگو میخواد، اینا یه شرایطی میخواد برای اینکه انسان را متذکرش کنیم که یه همچی حضوری را تو داری. اگه باز عنایت فرمودید، حالا صحبت حضرت آقاب هم که این اخیراً لقباجی انسانیت را به کار میبرن، به نظر من ما باید روش بمونیم که خود انسانیت انسان‌ها اقتضای یک نوع حضور تاریخی را برشون پیش میاره. به این معنا که دیگه حالا دیگه اینا رو بلدیم که یه زمانی خودشون در اومانیسم خودشون را میخواستن تعریف کنن، با چین مجبور شد چون شکست خورد آینده اومانیسم با تکنیک تعریف کردن. خب حالا نمیتونن با تکنیک خودشون رو تعریف کنن، فقط میتونن آینده‌ای که براشون مجهول است رو همچنان ادامه بدن. با آینده مجهول انسان آخرین نمیتونه این کار رو بکنه. ما در جای خیلی محکمی ایستاده به این معنا که فقط شما این که الان میتونید باهاش در میون بذاری که در انسانیت خودت به همون فراز متعالی که تجربه گذشتی هم داری ما با تو گفتگو داریم. نم چقدر بخواید روش فکر کنید.
آی دیگر حرفش این بود که وقتی تکنیک به بحران برخورد میشه پیرامون تکنیک رد زد. اتفاقا انگار تو بستر تاریخی که ما قرار گرفتیم امروز این حرفا میشد انگار در میون گذاشت که اولا بپذیریم تجربه ما عصریه و تو عصر وقتی عصری رد میشه همون سنوریکوم آیاتی فلاتست سجدون انگار بعد 46 سال از انقلاب اسلامی میشد آروم آروم حرف زد که یه معرفتی در نسبت به سنت وجود داره، یه معرفتی در نسبت به مدرنیته. آره الان سوریه رو نگاه کنید شاید یه چیزی بگه، اما آقای تو ما از آینده سوریه با سوریه
به چه عنوان ببینن که یه چیزی ما برای این تجربه های جزئی دارید. بله حداقل میدان تفکر اینجا با من پیشنهاد میکنم به عنوان اگه هم باشد حتی اون عرایز بند دو سه سال پیشم این بود که شما در فضای مجازی باید رو سنت تأکید کنید. رفقا فرمودن مخاطب نمیگیره، راست میگه، چون مخاطب نمیتونه سنت را برای خودش خیلی هنوز معنا کنه. ولی شما حساب کنید اگر ما بتونیم این را روشن کنیم، اولا حرف دیگه حرف نیست، یک قواعد ثابت پایداری در این عالم هست که کسی بخواد این مقابل اینا به ایسته خودش را از تاریخ بیرون کرده است. حالا دو تا سوال است، آیا جریان فضای مجازی که تعبیرشون نیست دیگه، هر کسی ببخشید هر کسی هر توانی را در تکنیک میتواند داشته باشد. خب این رو قطعا هر کسی هر توانی را در تکنیک میتواند داشته باشد. خب اینطور نیست، تکنیک هر توانی را نداره. اولین توانش اینست که نمونش میاد دیگه، از این به خاک یکسان کردن بگو غزه و اضاحیه که نیست. خب چرا نمیتونه اگه دلش میخواست که تواناییش رو بیشتر به ادامه بده که ادامه میدن، اینا حرف است. بیش از این چی؟ خب باز میبینید که انگار یه چیزی را ندارد، اون چیزم ما هم نمیدونیم چیه، ولی ما تأکید میکنیم. همین لغت این بود دیگه، جمله رو یه بار دیگه میخونم، در حالی که جایگاه سپهر معرفتی سنت کجا؟ سپهر معرفتی فرهنگ مدرنیته در سوبژگی انسان کجا؟ بعد میگیم خب اونا میگن که بیاید سپهر معرفتی مدرنیته را جای سنت بگذارید. بگم خب آینده نداره، نمیتونه خودش را نگرداره. من دوباره جمله رو تکرار میکنم، تکنیک خودش نگر میدونه با تکنیک بیشتر بداره، ولی اینکه آینده ی انسان نمیشه که این. ببینید یه زمانی در جهان مدرن اینا میگفتن با تکنیک داریم آینده خودمون رو تجربه میکنیم. بعد که اینا به بحران افتادن در نسبت با اون آینده‌ای که میخواستن، این فرمایش آقای داوری هم رو همین جاسا اومدن گفتن تکنیک را براش یه آینده های برتری میسازیم به امید اینکه جای آینده خودمون بذاریم، نه اینکه آینده ای ماسخه آینده تکنیک آینده بشر نمیشه چیکار کنن اگه غیر این انجام بدن. اینجاست که اصطلاحا میگن که بشر بی آینده شده است، علتش نه. و حالا شما همه اینا رو داشته باشید، بحث سر همین یک کلمه است که جو تیتر یه بار دیگه میخونم، حضور بیشتر انسان در نزد خود و در جهان به چه اعتبار؟ به اعتبار این که این جهان آغوش حضور سنت هاست، هرچند که جبهه مقابل شما میخواه بگه که شما نهایتاً باید بپذیرید که تجربه نکردید آینده ای دارید یا نه. یعنی اگه اول تاریخ مدرنیته میپرسیدن از اونا که شما به چه دلیل میگین که آینده دارید، خب واقعا چی میگفتن؟ الان از ما بپرسن ما میگم به اعتبار اینکه ما در سنن تاریخی داریم حاضر میشیم، معنی آینده برامون یه معنی خاص است. ما از این جهت آینده داریم که مقابلمون جهتی است که اومده از همینا بزنند. یه وقتی است که اونم برای خودش یه سنتی مثلا در اوپانیشادها، ما که نمیگم اون اوپانیشادها که جلو شما نایستادن که یه جریانی به نام مدرنیته با سیطره تکنیک جلوی شما واسطه است. خب اون آینده نداره، شما آینده دارید. حضور دونم حضور در جهان است نزد خود، سطر دوم صفحه 55. حالا
نکته‌ای به ذهنم میرسه، این سپهر معرفتی فرهنگ مدرنیته رو که داشتید میخوندید یکمی من منتقل شدم به ایدئولوژی.
بله.
حالا از جهتی خود ماجرای تکنیکه، از جهتی چه بسا اون خلعه نگاه سنت رو دارن با یه ایدئولوژی پر میکنن. دیروز داشتم یه صوت هیتلر رو گوش میدادم با یه خلاص احساسات جالبی، میگه که ما آمده ایم به عنوان نسل برتر که آدم های به درد نخور و نسل بعد مثلا کنار بزنیم و هزار سال آینده از آن ماست. یعنی ادعای این که هم که فرمودیم که یه توهمی این طرف ماجرا هست که هزار سال آینده از آن ماست، اینجور احتمال دادم که هایدگر احتمالا تو تجربه مواجهه با این به قول خودشون ناسیونال سوسیالیست و ادعایی که ناسیونال سوسیالیست کرد که آینده تاریخ از آن منه و توی 10 سال اولم خوب اومد، یعنی 10 سال اول یه نمودی از ایدئولوژی رو برده سد که واقعا یه نسلی حداقل در لایه احساسات تمنای اون آینده رو کردن، یه عده‌ای واقعا وفادار به هیتلر شدن. گفت جوان علت آینده داشتن ما اینه که جوانانی حاضرن تکه و پاره بشن در این مسیر. خب تا یه جاهایش ما میتونیم تو نگاه ایدئولوژیک مشترک بشیم، اونی که ما رو نجات میده و احتمالاً هایدگر این تجربه تاریخی بزرگی برای هایدگر که بعد میاد توی هایدگر واپسین از اونجا به بعد احتمالاً این توجه به سنته که ما پشتمون به احساسات یا پشتمون به توهم آینده داری یا آرزوی آینده نیست. ما آینده رو از پس یه امر قدسی، از پس یه سنتی به تعبیر شما داریم انتظارش میکشیم، یه نگاه توحیدی مقدس ماوراء ایدئولوژیک، حالا نگم تئولوژیک به این راحتی، از به پشوانه یه سنتی چشم به راه آینده این و اون چشم به راهی هم داریم در روزمرهمون تجربهش میکنیم. یعنی همه یه تجربه های تاریخی ما توی این 45 ساله بعد انقلاب یا هم مثلا ماجرای غزه، خدا لطف به ما کرده که پیشبینی های پیشبینی هم دوباره واژه خوبی نیست، عاقبت اندیشی های اولیاء دین و متفکرین ما خیلی زود محقق میشه. مثلا هم که فهمیدم این متن 1 سال پیش نوشته شده با نوید پیروزی مثلا غزه بر اسرائیل و الان محقق شده است. اونجا نه، اونجا ناسیونال سوسیالیسم و حالا ایدئولوژی فاشیست خیلی زود با مثلا چی میگم با فروکش انگیزه حتی مثلا خود رایش و اون فرض بفرمایید رهبر سیاسی اونها زود تمام شد.
با دو فرضاد داری که اولا چرا میگم تجربه یه نیمه کار نیست، اینم روش تک نم، یکی هم که ببینید دارید دوره برمیگردید به یه تاریخ فردایی خودتون با این عین حضور در نزد خود و در انسانیت همه انسان ها. ما هنوز به نظرم تو قسمت دوم ابهاماتی داریم، من عرایزی تنظیم کردم که ما آیا رسیدیم به این که در نسبت انسانیت انسانها دیگه گفتگوها را شروع کنیم و مد نظر داشتن غیر این است که واردش بشیم به عنوان یه تیات. خیلی ابهام داره به نظر من هنوز، ولی بخواید نخواید فقط انسان‌ها امروز در نسبت انسانیت انسان‌ها حاضرن با شما گفتگو کنن، الا اینکه میدونن که شما باشون گفتگو تو این فرض با این فرضن دیگه و خیلی چیز دیگه که تو این جهان هنوز ما دیوارهامون رو نتونستیم خراب کنیم که انسانیت انسان. و حالا همون مثالی که عرض شد که پشوانش یه افقی سا، یعنی شما اگه میخواستید این لغت انسانیت انسان را که به کار بردن زمانه مثلا رضا خان و اینا شما به کار ببرید، اونجا چیزی نداشتید که تاکید کنید روش. من این که عرض میکنم اومانیس شکست خورد اون زمان، جان پل سارتر اینا که حتی دکتر شریعت خدا رحمتش کنه، نه تمامشون بحثشون انسانیت انسان هاست. اصلا جان پل سارتر که خیلی مشهور است، حرف هم دارد برای گفتن. و این جان پل سارتر از اون جهت نبینید که ملحد است، از اون جهت ببینید که انسان را در انسانیت خودش داره دنبال میکنه. یه چیز عجیب و غریب است. و میدونید که مثلا بلند شد از هفته کوبا، کوبایی که مثلا این کتاب جنگ شکر در کوبا شد که آدم ببینه نه از ما انقلابی تره، ولی یه جا کم آورده است که وقتی ازش بپرسند کدوم انسان، نمیتونه اشاره کنه. شما نه در جایید که میتونه وقتی میگن کدوم انسان بگن از شهدا بگیره، مادر شهدا بگیره، امام بگیره، افق گشوده اید در مقابل این مسئله. و به همین جهت هم رفقا دیدم گاهی انتقاد میکنن به شما که شما به چی اشاره میکنید، ما به خود طرف اشاره میکنیم که در پیش خودش بیش از پیش باشه. دیدین من از فرمایش آقای برقعی استقبال کردم که بیشتر خیشتن خودم از مهدی صلوات الله علیه و در طلب اوشون هستم که به وسعتی که او در همه انسانیت ها حاضر است، من در نسبت با او خودم را دارم در به در دنبالش میدوم. یعنی همشه حالا شاید دومی هم کمک کنه. سنغره و کفلاتن سو آیشه که ولدید، چیز عجیبیه که از اونور از پیامبر گرفتند اون حضور را، از اون طرف بعد میگن نه حالا یه طوری میدیم که دیگه نگرفتنیست. همون جنس که دادن دا بعد گرفتن دا، خب دوباره هم بدن که دوباره میگیرن. نگرفتنیست یه نوع حضور دیگه ای به وجه میان اومده است که دیگه فلا تنسا، این به عنوان اراده خداست که ارادش تغییر کرده است، یا به عنوان حضور در ساحتی است که این ساحت غیر اون ساحت است. این حالا انشاءالله دقت بشه، عرایزی هم داشتیم تو سوره. انسان در مواجهه شماره 48، انسان در مواجهه با تمدن مدرن و اصالت دادن به کثرت موجودات جزئی، از توجه به حقیقت وجود و وحدت شخصی و زمان باقی محروم گشت. مثل روز روشنه دیگه، هر کی باشه که کثرت را در مقابل خودش داشته باشه، خود دیگه معنی نمیده. حقیقت یه چیزی گشوده ایست که هیچ چهره جزئی نداره، وحدت شخصی و وحدت حقیقی و که زمان باقی، همه اینا تو اون قصه عبور از موجودات جزئی یا که اصالت دادن به کثرت. و در نتیجه جهت اینکه اصالت داد به کثرت، روحیه تصرف در عالم آدم بر او غلبه نمود. رو این خودتون فکر کنید، خیلی درسته. و روح خود را که حضوری است بی واسطه با دیگران و با موجودات فراموش کرد. پس عجب، انسان بی روح شد. انسانی که اصالت بدد به کثرت ها هیچی دیگه نداره. اینا تو این اسطوره های دنیای قدیم هم بوده، از گفتن طرف دیگه روحش گم کرده است. چطور میشه که روحش گم کرده؟ و که تو را گم کرده است. خیلی عجیبه، شما را گم کند، خودش را گم کرده است. تو دستورات دینیمون هم داریم، اما حالا اینجا میگه چی تو شد که انسان؟ به دو دلیل. در نتیجه روحیه تصرف در عالم آدم بر او غلبه نمود، و روح خود را که چی بود؟ حضوری است بی واسطه بیواسطه یعنی فقط حضور با دیگران و با موجودات فراموش کرد. دانش او منحصر شد به آنچه در حافظه دارد، به جای حضوری شاعرانه که در آخرین دین خداوند از طریق کلام معجزه آسایش با بشر در میان گذاشت. من این شاعرانگی را که حالا ما هم به کار میبریم به نظرم یه خورده بعد یه بازخوانی بکنیم که بنده نوشتم، یعنی این که دلست همه شد نسبتمون با همه عالم نسبت این باشد که آیاتی هند که متذکرند این آیات و آیات هم که هیچی نیستند. یعنی شما این ساعت هم میبینید، این درخت هم میبینید، ولی گل را به عنوان آیت ببینید دیگه گل نمیبینید، یک نسیم میبینید، باد سبا از سحران برخیزد. اون این باد سبایی که برمیخیزد نتیجه چی میشه؟ که شما حضورتون یه حضور دیگه میشه. شاعرانگی یک نوع حضوری است که فقط میشه گفت که ما به پیشی که در پیش است میشه توجه کرد. میخواید بگید که حلم مدکر، این واقعا تذکر قرآنی. انشاءالله خیلی حساس بشین که چرا این قرآن از چه زاویه‌ای به عنوان ذکر پیش میاد. این ذکری که قرآن میگه غیر این ذکری است که بله ما هم در تذکرات خودمونم بنا بود که در اون ساعت باشیم یا اون ساعت ول کردیم ذکر رو گرفتیم به معنای تکرار کلمات. خب میگه که دانش اون منحصر شد به آنچه در حافظه دارد، به جای حضوری شاعرانه که در آخرین دین خداوند از طریق کلام معجزه آسایش با بشر در میان گذاشت. در همان فضا مولای متقیان سخن آغاز کرد که حقیقتاً به حق نام آن سخنان را باید گذاشت نهج البلاغه. اگه میخوای در بلاغت که گفتیست که خانش خانه وجود است، نهجش را این مرد به شما نشون داد، گشود تا جان این. خیلی ما رو مسئله جایگاه نهج البلاغ کوتاهی کرده سید رضی خدا رحمتش کنید که فقط اومد اینا نگذش از دست بره، ولی نهج البلاغ بلدین دیگه، زبانی که اینجور گشوده شده است جاش کجاست؟ چرا میشه اینجور حرف زد؟ خب شما به قول خود استادا میگن این همه پیامبر صحابه داشتم، چرا این جنس کلام در این مرد فقط گشوده شده است؟ جز این است که همون که خودتون میگون در همون راستای یک گفت متعادی است که انسان خودش را بیشتر تجربه میکنه. حالا میرسیم به این جمله. تا جان انسان در جهان کمیت ها و جمع کتب مدفون نگردد. میگه این بگو تا مدفون نگردد. و تذکر حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه به خانم فاطمه طباطبایی در اینجا معنا پیدا می کند که سخن ابوسعید ابوالخیر را متذکر شدند و فرمودند در رفع حجب کوش نه در جمع کتب، تا در حضوری بی واسطه که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله با خود و با خدا داشتن حاضر شویم. این خیلی حساسه، یعنی یه نوع از جنس همون حضور است. فرقش اینه که اونجا حضور حضوری است که به قول آیت الله جوادی میفرماند که اگه فرماند انا مدینه تل ال و علیون باباها، در گفتارم حضرت محمد صلوات الله علیه اونجا که پیغمبر نیستن مدینه علمن با نهج الفصاحه و امیرالمومنین باب همونن، که یه کاری هم بد نبود شد یه زمان نهج الفصاحه باز شد. من ازم روهم نیست که برگردیم به نهج الفصاحه، یا داشته یا من دارم که به نظر خودم میشه یه همچی کاری کرد. حالا حداقل رو این داشته باشید که اینا ما از کجا داریم میگیم، حرفمون مبناش کجاست. تا در حضوری بیواسطه که پیامبر خدا با خدا و با خود داشتن حاضر شوید، این لغت بیواسطه برامون خیلی مهمه. و امی بودن که مربوط به همه پیامبران و پیامبر اسلام است، برای ما جهانی باشد گشوده. یعنی یه جایی برسیم که دیگه هیچ حافظه‌ای وسط نباشید، جان ما بگوید به اعتبار بودنش، جان ما بگوید به اعتبار بودنش. خب مگه امی بودن این نیست؟ امی بودن کار هر پیغمبری است. شما آیا امیرالمومنینتون را صلوات الله علیه یه آدم با سواد میدونید که اینا را چون که فکر کرده است و مطالعه کرده است گفته است؟ خب بفرمایید که از کجا این ما اکل شیء لا به مقارنه از کجا گفته؟ یو شما اینجا طور نیست مناقشه کنید، چون واژه امی بودن ها یه جوری یه وقت به کار برین که منحصر در پیغمبر است، نه وقت نمیتونیم حرف ما رو بپذیر. اما یه وقت به معنای اینه که نسبت بیواسطه ای که انسان از طریق پیامبر خدا در نسبت این شخصی که میتونه باش زندگی کنه، این نسبت بیواسطه رو پیدا کنه. حالا گفتش دیگه، گفتیش که از هیچ مبنای فکری و علمی استفاده نمی کنه. به این معنا امی میشه دیگه. حالا باب شبا کنیم، بعد نیست روش فکر کنیم. جهانی که ببینید حالا اینجا چقدر ادعامون را با صدرا میخوایم حل کنیم، جهانی که وجود بدون هر رنگی به گفت می آید. دقیقا حرف همینجاست. واقعا وجود در جای خودش، استقرار خودش جز همینه دیگه. وجود فقط وجود است. وجود یعنی هیچی نیست دیگه. آیا میشه وجود به ظهور بیاد اون وقت اشاره کند به وجود، اشاره نکند به چیز خاص؟ وقت اینجاست که شاعرانگی به این معنا دیگه تذکر است. تذکر به چی؟ به اینکه فقط یه هوشیاری در صحنه است، نه اینکه یه چیزی بگید. یعنی اگه یه چیزی بگید، این عملا یه معلمی شده از که بخواد به ما درس بده. بله، جهانی که وجود بدون هر رنگی به گفت می آید و انسان خود را در آن گفتنها تجربه می کند و برای خود می درخشد. من روی لغت درخششش حرف دارم. یعنی واقعا اینجا کلمه ها سخن امیرالمومنین که اینجوری مثال ما مثلا دعای صباح است اینجا. این دعای صباح حضرت هر روز میخونن، احساس درخشش خودشون را در بودن خودشون برای خودشون دارن تجربه میکنن. یعنی یه خواستنی است یا یه نخواستنی است و استقرار است. بلدین دیگه. خب نمونش خودی دعای صباح که خب عجیبه. شما داخل چی پیش میاد جز این که دارید در نسبت با حضرت رب العالمین یک هستی را تجربه میکنین؟ مثلا من بالاش نوشتم هر روز دوباره تجربه ای دیگر از بودن خود تو مفاتیح خودم. حالا ببینین پیش میاد یه همچی چیزی یا نه، که حالا باید تکرارش دیگه به عهده شما. با مثال مانند گفتنی، اونجا که گفتیم گفتن ها انسان خود را در گفتن ها تجربه می کند و برای خود می درخشد، گفتنی که حضرت حق برای پیامبرش خوان و فرمود سنقره او کفلا تنسا. دیگه این خودش در بودن خودش تمام وحی است. این دیگه اینجور نیست که حالا اون وحیی که براش میان وحیش که نمیدونید. بله دیگه بلدین که فرمود که فلا تحرج لسانک. آیه اومد که نگو تا ما بگی. خب چرا؟ برای این که پیامبر در میدان اون حضور گفت خودشون رو میتونستن پیش بیارن. البته این دو تا دارین آیه رو دارین تو ذهنتون میگه که بله عجله نکن، بذار جبرائیل بگه بعدش تو بگو. این داستان و یعنی بر ماست که اینا یه جوری قرآنه، بذار ما بگیم. حالا ابن عربی هم تو همین وارد شده از یعنی این حرف ابن عربی هم روش وقت گذاشته. حالا میمونه بحث. گفتنی که حضرت حق برای پیامبرش خواند و فرمود سنقره و کفلا تنسا، طوری برایت خواهم خوان و طوری با آنچه برایت خوانده می شود مراجعه می شوی که مانند وجودت فراموش ناشدنیست، برداشت من است. یعنی دیگه پیامبر چطوری بودنت میشه این قضیه، بودنی که آدم فراموش نمی کنه، چیزی که پیشش باشد رو مواظبه که از دست نده، اما خودشه که پیش خودش باشد که از دست نمیده. که آیا میشه با این زاویه رفت جلو که حالا میگه که به زودی طوری پیش میاد اون نهایی ترین حضور طوریست که سنقره و کفنا تنسا. ببخشید ما خیلی حرف زدیم.
بحث سپهر معرفت سنت فرمودید. سنت منظور سنن الهیه یا اون سنتیه که هایدگر مقابلش حل میسته؟
نه، من خودم روایت خودمون نداریم، یعنی ما داریم که چی دیگه این سنت ها طوریست که ابدا چیزی نمیتونه اینا رو تغییر بده. بخونید ولا تجدل سنت الله تبدیلا، اینا چیزایی نیست که شما بتونید منتظر باشید که تجدید بشه. همیشه مثال سادهش که شما میبینید میفرماد باید یؤمنون به ما انزل الیک، یؤمنون به ما انزل الیک به چه معنی است؟ یعنی بریم مثلا بگو کلیسا بری یا نمیدونم تورات بخون؟ نه، این که خدا به ربوبیتش همیشه در تاریخ حاضر است، این سنت حضور ربوبیت حضرت رب العالمین است در ثانی. میگه به این باید ایمان بیاری اگه میخوای با این قرآن رابطه برقرار کنی. یعنی داشتن قواعد ثابت لا یتغیر عالم، چند بارم خدا خوب اینو تکرار کنه، فلن تجد لسنت الله تبدیلا، به همون معنایی که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اینا که بدونی خب دیگه در مغز وجود هستی،
قرارگاه های وجود
ها دیگه، با تمام عالم گویا پیش شماست و شما در همه عالم هستید. این اصل حرف است. وقت با اون حاشیه بحثا در جای دیگه هم بازم باید درست کنیم. مخاطبمون را اگه بتونیم کمکش کنیم که بابا تو فضای مجازی فکر میکنید داری هر کاری میکنی، این عالم به تو در میدان واقعیت امکان هر کاری را نمیده. این از این جهت من عرض کردم ما یه معضل بزرگی که دیگه همه متفکران دارن که در فضای مجازی جوان ما فکر میکنه هر کاری هر وقت خاص میتونه بکنه. حالا پرانتزه ما چطوری با این درمیون بگذاریم؟ نمیگم کلمات آسونه و آنی بگوی سنت اصلا قهر میکنه، اما شما با یه ورودی باید داشته باشید. آیا راه دیگه هم داریم؟ آیا راهی برای اینکه ما در خطر افتادن در فضای مجازی به معنایی که خودتون میدونید ما عبور کنیم جز این است که باید متذکر سنت هاشون بکنیم؟ و در جای خودش هم دیگه بلد این دیگه میگن اصلا ایمان واقعی ایمان به این است که سنت ها رو بشناسیم در عالم، در جای خودش بحث داره.
دیگه شما بریدی
اینا اگه تو ذهنتون حضور داشته باشه، شما بحث بی واسطه را اینجا میخوایم بحث کنید، هنوز ابهام بی واسطه هست. اگه میبینید که حضور ذهن هست برای هفته دیگه که
ما میخوایم مراد شما رو بکنیم میگه میکنیم
که بخونیم. نه من دلم میخواد که شما مطلب به عنوان این که یه حسی باید مد نظر بیاد گم نشه. خب از شما زحمت بکشین این من این بحث بیواسطه رو فکر کنم خیلی باید مد نظر قرار بده. یعنی چه بیواسطه؟ یعنی چه امی؟ آیا فردای شما چه فرداییست؟ فردا این که سوادادون رو جمع کنید یا یه چیزی دیگه باید پیش بیاد بیش از اینا؟ میخواید بفرمایید
معرفت نفس مد نظر انبیاء الهی 49. معرفت نفسی که انبیاء و اولیاء الهی متذکر آن هستند، همان احساس حضور بیواسطه ایست که انسان با وجود خود و با خداوند به عنوان بودن بودنها دارد با یک پارچگی تمام.
دقت میکنید که چیزی یاد نمیگیره با پیشا پیش حسی داره یا یا درکی داره.
در حالی که خودشناسی به عنوان شناخت خود به صورت حصولی حجابی است که موجب خود بنیادی و اومانیسم می‌گردد و در آن دوگانگی سوبژه و ابژه و کثرت انگاری به میان می‌آید و انسان از وحدت حقیقی که احدیت خدا را با صمدیتش جمع می‌کند باز می‌ماند.
خیلی نکته خوبی.
اینجاست که شیطان با نظر به شجره و کثرت‌گرایی اغواگری خود را شروع می‌کند و غیب به حاشیه می‌رود و زندگی از راز و ایمان به غیب که حقیقت ایمان است تهی می‌شود و تنها همین موجودات جزئی و مفاهیم جزئی مد نظرها می‌ماند. حال ما این نظر به انسان و آن خودشناسی و معرفت نفسی که انبیاء الهی متذکران می‌باشند و نه خودشناسی به صورت صرفاً حصولی که منجر به خودبنیادی بشر می‌گردد و انسان محور هست ها و نیست ها و خوبی ها و بدی ها می‌گردد.
بله دیگه، چون ما یه یقین متافیزیکی داریم که خیلی می‌دونیم اما منجمد می‌شیم، منجمد می‌شیم. یه یقینی که همچنان مد نظرمون است، یه بیکرانگی که فقط همون که من این واژه رو تکرار میکنم میگه که احساس حضور بیواسطه ایست که انسان با وجود خود اصلا ما خودمون رو چه اصلا مرگ و زندگی دیگه میگه دیگه فرق میکنه، نمیدونم همه چیز جزئیات میره، هیچی به این معنا نیست که کسی فردا و امروز براش پیش بیاد. خیلی بیشتر از این حرفا، این انسان با وجود خود و با خداوند به عنوان بودن بودنها چی پیش میاد؟ احساس حضور بیواسطه ای آدم در پیش خودش دارد، مد نظر بیارد که این حضور بیواسطه ای که پیش میاد. خب معلوم است با یک پارچگی تمام، یعنی تنها فقط وجود در صحنه است. بنده در جای دیگه دلم میخواد راجع به این مسئله صحبت کنم که صدرا با عقلی به میدان شما اومده است که در عین اینکه حضور است وسیع است. ببینین شما مثلا یه وقت حضور قلبی دارید، یه وقت حضور عقل صدرایی. حضور قلبی یعنی حقیقت را به سویش هستید، ولی یه وقت حضور عقلان صدرایی دارید که در متن واقعیت و حقیقت خودتون را حاضر میدونید. این که نفی اون نمی کنه، این گشودگی شما را، عقلی که قلب است، اینجا عقل قلب شده است، اما عقل که قلب شده است شما دیگه عقل دون این حقیقت هست، یعنی در هست خودتون یک نوع بودنی است که این بودن بیکرانگی شما را به شما میده. من بتونم در یه جایی اینا بیشتر بگم بد نیست، اما بر همینم بنده عرض کردم که شما صدرا رو نهایی ترین حضور برای انسان باید روش ببینید. میتونید فکر کنید اون نهایتی، ما که نمیخوایم نفی ابن عربی بکنیم اون کمالاتی که با ابن عربی به سراغ انسان میاد، اما این نوع حضوری که صدرا به شما میده همون را در پیش خودت و نه به سوی اون. شما یه وقت میدید به سوی اون حقیقت، یه وقت هستید در هست حقیقت، یعنی این در بودنی که آغوش حقیقت با شما یگانه شده است. یه چیز عجیبی است انسان آخر الزمان. اگه آخرین حضور این چنین است، این رو پس ما باید با اصالت وجود دنبال کنیم. وقتی اینجا دیگه بحث واسطه و اینا دیگه، یعنی وجود که باشد که دیگه هیچی نیست. آخرش حضور قلب به این معنایی که عرف است، یعنی شما یه جایی باید برید تا چیزی بشوید، اما در اصالت وجود در آنچه که هستید هستید، هستید آنچه که هستید. میخواستید برید اونجا که آن در به در دنبالش بگشتم ناگهانش یافتم با ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. بگذاریم همین نکته رو من میخواستم بگم. در حالی که اون خودشناسی ها این خصوصیت رو به ما نمیده. وقتی اینجاش هم دیگه بلدین دیگه که به تعبیر میفرماد که انسان از وحدت حقیقی که احدیت خدا را با صمدیت جمع کنه، بخواید نکن اگه ما نتونیم بشر را با این مسئله روبرو کنیم، هنوز نمیدونید که چرا باید باشد، چرا باید حرف ما را بپذیرد، چرا باید مؤمن باشد. خیلی چیز عجیبی است. در عین یک هویت بودن بیکرانه، ولی بعدی که بعد دیروزینم هست، بعدی که مگه نمیگن اصالت وجود شدت و خیلی معجزه عجیبی است. شدیتش که یعنی از سفری که در خودشه، خب بعدی که دیروز است، یعنی شما هم همون صراط که خودتون میگون دیگه، یکی بیچاره هنو تو صراط نیست، حالا تو صراط که اومد هستش همچنان شدت پیدا میکنه. این خیلی فرق میکنه با اون که شیطان جلوی شما گذاشت. شیطان جلوی شما کسرات رو گذاشت، هر جا باشی خیلی جانیستی، در صورت که وقتی در وجود باشی، در پیش خودت به عنوان بودنت باشی که بودنه که شدنم درش هست، خب معلومه است که همچنان هستی. خیلی عجیب است. الله الصمد، قل هو الله احد الله الصمد. و ما هنوزم نظرمونه که نمیدونیم چطوری با بشر در میون بگذاریم که تو در عین در آغوش بیکرانگی باز به سوی او. ببینید مگه غیر این است؟ مگه یک کلمه که ما به خدا اضافه نکردیم که در عین بیکرانگی احدیت صمدیت؟ عذر میخوام.
گفت میفکند بر سفر رندان نظری بهتر از این، بر در میکده میکن گذری بهتر از این.
همون شدت بر در میکده بودنی شورانگیز و باز بیشتر. خدا رحمتش.
میفکند بر سفر رندان نظری بهتر از این، بر در میکده میکن گذری بهتر.
من میگم دعای صباح یعنی همین که همینجا که هستم میخوام بیش از این باشم. ببین آخه این حضور به این خوبی چرا پس فردا میخونی اینا؟ عجیبه.
یه
وقت
تو زبان
تحقق ببینید. ها بله، معجزه این کلمات را شما چطور این مرد تونست این کلمات را به این بزرگی به ظهور بیاره؟ خیلی قویه.
می فکن بر سفر رندان نظری بهتر از این،
زندان
بر در میکده می کن گذری بهتر از این. در حق من لبت این لطف که می فرماید سخت خوب است، ولی کن قدری بهتر از این.
من چمارم سوال واقعا چی تو می شد این همه مناجات دارن دیگه، چی کم دارن؟
بله سخت خوب است، ولی چند قدری خیلی بهتر از این. آن که فکرش گره از کار جهان بکشاید، گو در این کار بفرما نظری بهتر از این. ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، برو ای خواجه یا عاقل هنری بهتر از این.
بله غم این که ما را به توجه بیکرانگی که دل بهش سپردیم و هنوز هستیم که پایدار در نسبتش باشیم، در خونه یه معشوق همچنان ایستاده به لطف الهی.
ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، برو ای خواجه یا عاقل هنری بهتر از این. دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم، مادر دهر ندارد پسری بهتر از این. من چه گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس، بشنو از من که نگوید دگری بهتر از این.
باری کرده راست بگه.
کلک حافظ شکرین میوه نباتیست بچین، که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این.
انشاءالله. صلی الله علی محمد.